بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر والمهين. خدا رو شکر میکنم یک بار دیگه توفیق شد در جمع شما عزیزان و فرزندان خودم در دانشگاه معظم یزد شرف حضور داشته باشم و پیشاپیش گرامی میدارم یاد و خاطره بزرگ مردان کوچکی که به عنوان دانش آموز حماسه 13 آبان رو آفریدن و همچنین بزرگ مردان و بزرگ زنان دانشجویی که در ماجرای فتح و تسخیر لانه جاسوسی ایالات متحده در 1358 گام اساسی رو برداشتند و انقلاب دیگه ای رو رقم زدند و همچنین روز ملی و روز مبارزه با استکبار رو با این یادآوری که وقتی سخن از روز استکبار میگیم، مسئله اصلی و اساسی ما اینه که یک نفر فقط مقام کبریایی داره، اونم حضرت باری تعالی است که میگیم الله اکبر. اگر کسی برای خودش مقام کبریایی قائل بود و متکبر بود، او هم طلب سازوکار تکبر کرد و برای خودش طلب مقام کبریایی کرد، او مقام استکباری یافته. روز ملی مبارزه با استکبار، روز ملی مبارزه با این سازوکار در درون تک تک خود ماست و سپس در مناسبات جهانی و منطقه‌ای با سازوکاری که کسانی همچون فرعون چنین موقعیتی برای خودشون قائل هستن. امروز بالاخره ایالات متحده چهره واقعی خودش رو داره نشون میده و کسی مثل ترامپ که به شکل جدی در تخریب صورت ظاهر ایالات متحده موفق شده اون صورت واقعی آمریکا رو نشون بده، پنجه و اون چنگال خودش رو بیش از پیش به همه ملت‌ها از جمله ملت ما نمایش داده و شما دیگه الان براتون روشن و شفافه که پدیده‌ای به نام استکبار جهانی و کسی به نام ایالات متحده به عنوان طرف مذاکره چه ضربات جبران ناپذیری به ما زده. سه روز دیگه در روز 11 آبان قانون کاتسا اجرا شروع میشه و تحریم ها که پدر داشت الان مادر هم پیدا میکنه. مادر تحریم ها یعنی کاتسا به نسبت پدر تحریم ها یعنی عیسی اثر و سازوکارش در حیات اقتصادی ما اثری است تأثیرگذار و جدی اما نه حیاتی. و در 1375 که 21 سال پیش قانون عیسی موسوم به قانون داماتو از طرف نمایندگان مجلسشون کسی به نام داماتو طراحی شد و اجرا شد و تصویب شد، 10 سال یک بار تصویب شده در بروز شده، در 1175 که تصویب شد 10 ساله، در 1185 تمدید شد، سال گذشته در 1195 هم برای 10 سال دیگه تمدید شد که الان تقریبا یک سالش گذشت. ما با قانونی به نام عیسی که پدر تحریم هاست که یک جمله کلی داره، میگه هیچ کشوری و کمپانی حق سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنعت به خصوص نفت و گاز ایران و زیرساخت های هیچنینی ایران نداره، محدودیتی رو اعمال کرده که اگر کشوری یا شرکتی و کمپانی بخواد بیش از 20 میلیون دلار در زیرساخت صنعت انرژی ما سرمایه گذاری کنه، شامل تحریم ها و جریمه های بسیار گسترده میشه. این مانع در 21 سال گذشته برای صنعت نفت و گاز ما که امروز مسئولین وزارت نفت میگن که ما یه چیزی در حدود 100 میلیارد دلار جذب سرمایه نیاز داریم، 20 میلیون دلار خب میدونید عدد محدودیه. وقتی در 21 سال گذشته این قانون بوده، کشورها همیشه پا خوردن و عقب نشینی کردن و اگر هم آمدن مجبور شدن بعداً جریمه های بسیار گسترده ای رو بپردازند. خب امروز که قانون کاتسا به عنوان مادر تحریم ها تصویب شده و جاری و ساری شده و چند ماه گذشته که تصویب شد و اجراش برای 11 آبان مشخص شده، مستحضرید که این دیگه معروف شده به مادر تحریم ها. حالا دیگه تحریم پدر مادر داره، عیسی و کاتسا. کاتسا چیست؟ یادم اینجا سال گذشته اشاره کردم که یه موقع من تحریم شدم، شما نمیتونید با من معامله کنید. یه موقع تحریم از من برداشته میشه، من نمیتونم دیگه بیام با شما معامله کنم. شما دیگه تحریمید. به این معنا که یه موقع من در واقع تحریم بودم، شما نمیتونستید به من کالایی بفروشید. حالا محدودیت از من برداشته میشه، من میام در مغازه شما. شما اجازه ندارید به من چیزی بفروشید. حالا من هم میام سراغ شما، اجازه سراغ شما آمدن دارم. اما امکان این رو ندارید که به من چیزی بفروشید، چون اگر با من معامله کنید تمام اون چهارچوب تحریمی که علیه من اعمال شده علیه شما هم اعمال میشه. یعنی فرد باشید، کمپانی و شرکت باشید، یا دولت و یک کشوری باشید، مطلق اون تحریمایی که در مورد ما اعمال میشه در مورد او هم اعمال خواهد شد. این زبان ساده غیر فنیه مسئله و غیر حقوقیشه. حتما در دوره کودکیتون یا دوره نوجوانیتون شما این انیمیشن اون روباه و لک لک رو زیاد دیدید. خب اون یک انیمیشنی است که بنمایه استراتژیک داره دیگه. روباه دعوت میکنه لک لک رو به خونه خودش به ضیافت سوپ. در بشقاب برای اون سوپ میریزه. خب این سوپ توسط لک لک چجوری میخواد خورده بشه؟ وقتی منقار این داخل اون بشقاب به قول معروف تو عمقی نیست که نمیتونه این رو در واقع دریابه. حالا مشکل اصلی اینجاست که اینا به قول معروف رابطه دوستی هم دارند. بعدن مهمونی عوض میشه، روباه میره خونه لک لک به ضیافت. اونجا لک لک توی کوزه برای این سوپ میریزه. حالا پوزه روباه دیگه داخل اون کوزه نمیره. حکم امروز ما در ماجرای کاتسا حکم اون لک لک است. ما به ضیافت بر سر میز پنجه به علاوه یک دعوت شدیم، به تمام تعهداتمون هم عمل کردیم، اما الان از این بشقاب امکان تناول نداریم، نمیتونیم در واقع تغذیه بشیم. یعنی استراتژی بشقاب لک لک رو که برای ما طراحی کردن خود اوباما و جان کری و سپس جمهوری خواها یعنی دونالد ترامپ و دیگران آمدن و دارن این رو زیاده خواهی میکنن که اگر شما میخواید از این بشقاب بتونید تناول کنید باید یه امتیازهای دیگه بدید، تایید نکرد ترامپ، توپ انداخت تو زمین کنگره. کنگره هفته پیش متممی رو تو قالب چارچوب قانون تهیه کرد برای سند سازمان ملل، یعنی قطعنامه 2231، که ایران باید سیستم موشکیش و موارد دیگر هم بیاره زمینه کنه، شاید این بشقابه کمی گود شد و بشه داخلش سوفی ریخت و این دفعه ایران بتونه استفاده کنه. این وضعیت که ما در صحنه بین الملل در سفره اقتصاد بین الملل دعوت شدیم، توی اون ضیافت هستیم، بشقابی جلومون گذاشتن نمیتونیم ازش استفاده کنیم. این یک درس استراتژیک برای نسل شما که همواره نامتقارن باید عمل کرد. اقدام نامتقارن یعنی در زمین خودتون با قواعد خودتون، در زمین حریف هم با قواعد خودتون، و الا اینها که گرگ باران دیده انواع مذاکرات و دیپلماسی ها هستن در طول چند سده عمر خباثت بارشون در ایالات متحده و در اروپا، اینها با حقانیتی که شما دارید پای میز مذاکره برید و صادقانه باهاشون مذاکره کنید حتما به شما رو دست میزنه. ما انرژی هستیمون رو دادیم، 4-5 سال وقتمون گذشت، اما اگر همین یک درس استراتژیک رو جامعه ما به ویژه جوانان ما دریافت کرده باشن که امکان بهره‌مندی و بهره‌گیری مناسب از این تعاملات نیست و اینها زبانی که میفهمن زبان ویژه است، اون زبان زبانی است که آمریکایی رو باید به زانو در بیارید. کسی که متکبره وقتی نمرود گردن کشی میکنه، ابراهیم خلیل میره بهش میگه آقا فتاق الله و عتیون، تقوای خدا رو ببرز، کوتا بیا گوش کن ببین چی میگم، خدای منو بپرست، رب مشرق و المغرب. میگه خدای تو کیه؟ میگه کسی که حیات و ممات دستشه. خب دو نفر از زندان میاره بیرون، میگه یکی آزاد کنید یکی میکشه، میگه ببین منم حیات و ممات دستمه. متکبر هر کاریش میکنید اون در تکبرش اضافه میکنه، اون راه نجات نداره. فرعون زمانی که تو دریا داشت غرق میشد بعد از اون ماجرایی که حضرت موسی عصاشو به دریا زد، اونجا فهمید قضیه جدیه، گفت حالا دیگه من اسلام آوردم. قرآن اونجا داره که فرمود نه دیگه، الان دیگه دیره، ولی تو رو آیتی برای دیگران قرار میدیم، نشانی که دیگران بفهمن این سازوکار تو چیست. ایالات متحده هم تا غرق در این سازوکارهایی که داره انجام میده نشه، متوجه نمیشه چه بلای سر خودش و دیگران آورده. اینی که دوستان در ادامه مبحث سال گذشته فرمودن که افق حداقل 4-5 سال آینده اقتصاد استراتژیک جهان رو با توجه به مشکلاتی که الان اقتصاد ما در این فشارهایی که اقتصاد بین الملل داره وارد میکنه به کشور ما داره، این رو بشینیم بررسی کنیم. من در 5-6 تا پرده سعی میکنم که به اجمال یک چشمانداز تا 1400 یا یک کمی بیشتر رو تبیین کنم. ادامه مبحثی که جلسه گذشته سال گذشته در محضر شما عزیزان بودم، اقتصاد جهان 40-62.5 تریلیون دلار بدهی داره. سال گذشته که اینجا خدمت شما بودم حدود 58-59 تریلیون دلار بود. متوسط سالی 3.5 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی بدهی اضافه میشه. بدهی 62.5 تریلیون دلاری که میبینید، همونطوری که اشاره کردم، کشورهایی که به رنگ قرمز درآمدن اقتصادشون در شرایط بسیار نامناسبی است، یعنی آمریکای شمالی شامل کانادا، آمریکا و مکزیک، در آمریکای جنوبی برزیل، اتحادیه اروپا، در شرق هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، همین کشورهایی که تلقی در جامعه ما اینه که این کشورها وضع اقتصاد استیبلی دارن، اقتصادشون خیلی خوبه و باید بیان مشکل ما رو حل کنن. 62.6 تریلیون دلار بدهی تا 1400، یعنی 3 سال و نیم 4 سال دیگه، انتهای دوره ترامپ، گفتن که عدد میرسه از 75 تریلیون دلار عبور میکنه، یعنی متوسط 3.5 تا 3.6 تریلیون دلار به این بدهی داره همجوری اضافه میشه، همطوری که هم شما تو وبسایتش باشید همجوری داره کنتور میندازه. اقتصاد ایالات متحده که همه رو داره تحریم میکنه در وضعیت بغرنجی است. ملت ما اگر 4-5 سال بتونه این فشار رو در ایسا و کاتسا، در این گازنبر این پدر و مادر تحریم ها، تحمل کنه، چون کاتسا فقط متوجه ما نیست دیگه، روسیه و کره شمالی هم در بر گرفته، آمریکا مجبور همه دنیا رو تحریم کنه به خاطر تعامل این کشورها با ونزوئلا، با ایران، با کره شمالی، با روسیه، با سوریه و جاهای دیگه. عملاً آمریکا در این فرایند تحریم‌های گستردش داره جهان رو تنبیه می‌کنه و این نمیتونه خیلی دوام بیاره. استقامت می‌خواد. پس ماجرای ایسا و کاتسا به عنوان پدر و مادر تحریم فشار زیادی به جامعه ما خواهد آورد. اما فراموش نکنید، فاستقم کما امرت، فرمود استقامت کنید در کارها. رسول جلیل القدر الله فرمود سوره هود به خاطر این آیه منو پیر کرد، فاستقم کما امرت و من تاب معک، در کارها استقامت کنید. ببینید پیامبر خدا رو این آیه پیر میکنه. امام میفرمود زمان دفاع مقدس، با توجه به این آیه هر کس به پیامبر گرویده مأموریت استقامت داره. استقامت با مقاومت فرق میکنه. استقامت تو قرآن روبروی کلمه به نام زلت با رزه. زلت با رزه یعنی یه جایی که لیزه، آدم میره سر میخوره، میخوره زمین. وقتی برف میاد، حالا متاسفانه تو این خشکسالی که مدت هاست توی یزد برف نیامده، ولی ذهنیتی که از برف داره تو مناطق برفگیر، برف میاد میگیم آقا اگه برید توی محیط برفی لیز میخوری، میخوری زمین. اما کسانی یه ورزشی بلدن به نام اسکی، یعنی این ورزش برای اینه که در جایی لیز کسی بره سر بخوره ولی زمین نخوره. از اون مهمتر در پاتیناژ، در یک جای بسیار لغزنده کسانی روی یک تیغه‌هایی سر میخورن، ورزش میکنن، رقص باله مخصوص میکنن، تمرین میکنن، اما زمین نمیخورن. این یعنی استقامت. استقامت یعنی در یک محیط لغزنده انسان حرکت کنه، زندگی کنه، بره ولی سر نخوره، بخوره زمین. پست و مقام بود، سر نخوره. مناسبات اخلاقی و غیر اخلاقی و جنسی و موارد دیگه بود، سر نخوره، بخوره زمین. مسئله ثروت و پول و مال و منال بود، سر نخوره. هر چیزی که زمینه‌ای بشه که ما لیز نخوریم. سر بخوریم، جلو بریم، مثل یک اسکی بازی که جلو میره، اما زمین نخوریم. اینگونه در محیط لغزنده حرکت کردن، جلو رفتن و زمین نخوردن و سقوط نکردن و ننشستن و نابود نشدن، این اسمش استقامت. محیط اقتصاد بین الملل لغزنده است. نظام اقتصاد بین الملل 1001 مشکل داره. مشکل ما رو نمیتونه حل کنه. فقط فشار و تحریم و محاصره رو داره بر ما زیاد میکنه. در یک چنین محیطی جامعه و کشور ما باید جلو بره، لیز بخوره، اما زمین نخوره. ذلت رخ نده، یعنی ذلت با رزه، نه اون ذلتی در مقابل عزت. بلکه ما سر بخوریم در این فضا، اما زمین نخوریم. استقامت هست، پیام کلیدی است که قرآن برای انبیا فرموده، برای پیامبر ما فرموده و برای ما که تأسیب اون دین و اون قواعد داریم. پس کاتسا و ایسا معناش این نیست که ما خیلی وضعیت بغرنجی داریم. یک توانایی در طرز استراتژیک داریم، توان تهدید توان تبدیل تهدید به فرصت. چطور جامعه ما باید این تهدید رو به فرصت تبدیل کنه؟ این دیگه کار استراتژیست هاست که باید چارچوب رو تنظیم کنن و مجموعه حکومت این مسیر رو جلو بره. اما مطمئن باشید که از این گردنه حساس هم نظام جمهوری اسلامی به حول قوه الهی عبور میکنه و دشمنان علارغم 39 سالی که هر تهدیدی رو متوجه جامعه کردن به نتیجه نرسیدن، متوجه خواهند شد که از کاتسا هم مثل ایسا آبی برای اینها گرم نخواهد شد. استحضار داشته باشید هیچ پیامبری در دوره اون پیامبرانی که امکان حکومت براشون فراهم شد امکان 39 سال حکومت نداشت. هیچ امام معصومی امکان 39 سال حکومت به نام دین براشون فراهم نشد. علی علیه السلام تنها امامی بود که امکان حکومت داشت. 4 سال اونم 4 تا جنگ بهشون تحمیل شد و 3-4 تا جنگ و بعدم که تو مسجد کوفه شهید شد. اولین باره که ملتی اراده کرده و 2 عبد صالح خدا به نیابت از امام عصر شرایط رو رقم زدن، سخت ترین فشارهای قدرت نرم، قدرت سخت، تحریم، ترور، هر چیز دیگه رو که بگید اعمال شده علیه این ملت و این ملت تونستن 39 سال انقلابی رو به نام دین جلو ببرن. این رکورده یک رکورده، یعنی ما این رو به عنوان یک گزاره میگیریم که این دست سختی هایی که الان میبینید قبلا شدیدترش بود در دوره دفاع مقدس، در تحریم های اولیه و موارد دیگه. امروز جامعه ما اون خودباوری لازم رو داره، لذا این نگرانی جای نگرانی نیست. البته صورت ظاهر اینه که سپاه در کاتسا تحریم شده، ولی واقعیتش اینه که کل کشور تحریم شده. چون ممکنه شما این بطری آب رو ببرید بفروشید بگن آقا با 10 تا واسطه رسید دست فلان پایگاه بسیج، پس در مجموع شما دارید با سپاه معامله میکنید، پس کمپانی تولید آب معدنی شما تحریم. خودشون هم شاید متوجه نیستن که دامنه یک کار رو انقدر باز و فراخ گرفتن دردسرهای ایجاد میکنه در روابطشون با کشورهای دیگه. یعنی تو نظریه آشوب این امکان وجود داره که از خود همین قانون کاتسا و مشکلاتی که ایجاد میکنه روابط آمریکا با متحدینش رو بشه متزلزل کرد. اما منحص المجموع اینیست که دیدید یک افقی که از جامعه آینده اقتصادی جهان در اقتصاد استراتژیک متصوره، مراکز مطالعات استراتژیک متفق القولن که در 1400 یعنی 3 سال و 4 سال دیگه بدهی جهان به 75 تریلیون دلار میرسه، اما در این مدت درآمد کشورهای جهان بیشتر نمیشه. بهترین سال درآمدی دنیا در چند سال گذشته 2011 بوده، 45 تریلیون دلار. 6 سال پیش بهترین سالی بوده که 200 کشور روی کره زمین درآمد داشتن رو کاغذی که میدن مجلساشون تصویب بشه، 45 تریلیون دلار. الان بدهی جهان 62 تریلیون دلاره، یعنی 12.5 تریلیون دلار بیش از درآمد کره زمین بدهی وجود داره. میخوام بریم از کدوم کره، از مریخ و کیوان و نپتون و اورانوس قرض کنیم بیاریم این بدهی رو بدیم؟ باز تکرار میکنم منظور از بدهی اینجا چیه؟ بدهی به کی؟ این کشورها به کی بدهکارن؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه. یک کلاهی رفته سر بشر، بشر شروع کرده پول بدون پشتوانه داره چاپ میکنه. دلار آمریکا دلار بدون پشتوانه است، ریال ایران ریال بدون پشتوانه است، یوان چین یوان بدون پشتوانه است. تمام پولهای دنیا پولهای بدون پشتوانه است، بهش میگن کارنسی. یک کلمه ما در فارسی داریم به نام مانی، اونا 2 تا واژه دارن. ما تو فارسی این کلمه‌ای که میگیم پول منظورمون مانیه، اونا به جای مانی میگن مانی و کارنسی. کارنسی پولیه که پشتوانه نداره. اگر من این وایس رکوردر رو به شما قرض بدم، امانت بدم، شما سال بعد همین وایس رکوردر رو به من تحویل بدید، چیکار داریم قیمتش چقدره؟ اما اگر کسی الان به شما 1,000,000 تومان قرض بده، شما 6 ماه دیگه بیارید پس بدید، 1,000,000 تومان ارزشش 1,000,000 تومان نیست، 500,000 تومان. این اسمش کارنسیه، یعنی پولی که اعتباره، اعتبارش کم و زیاد میشه. مجبورید روی این 37% بکشید بهره، تا 6 ماه دیگه هم این 1,000,000 تومان 1,000,000 تومان قدرت خرید داشته باشه. اینجا در فقه شیعه میگن که این رباست. چرا؟ چون در فقه شیعه پول مانیه، یعنی اونی که قیمتش کم و زیاد نمیشه، خود این شی. ولی پولی که ارزشش کم و زیاد میشه اسمش کارنسیه. این کارنسی اصلا مطمع نظر نگاه فقهی در تلقی شیعه نیست. به این خاطر سال گذشته، سال 1395، 61 بار 7 مرجع تقلید تأکید کردن که سیستم بانک ما ربویه. 61 بار 7 مرجع، یعنی از 1-2 بار تا 10-20 بار مراجع گفتن آقا سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. چرا؟ چون پول در جمهوری اسلامی مانی نیست، کارنسیه. خب کارنسی در 1913 دلار آمریکا به عنوان کارنسی، وقتی بانک مرکزی آمریکا راه افتاده، در 1913 ارزشش 100 بوده. مایک ملونی میگه ارزشش در سال 2013، یعنی 100 سال بعد، 80% افت کرده. 80% از ارزش دلار آمریکا افت کرده. حالا این دلار خودش ارزشش افت کرده، ما هم تکیه کردیم به دلاری که خودش ارزشش افت میکنه. دلارمون اول دلار اول انقلاب تو ایران 7 تومن بوده، الان 4000 تومنه. یعنی ارزش خود دلار اومده پایین، ما هم ارزش ریالمون چند صد برابر اومده پایین. یعنی هر چی شما و والدینتون بدوید، چون ارزش شاخص قیمت گذاری و شاخص ارزیدن، یعنی پول، خودش هی ارزشش داره افت میکنه، هر چی بیشتر میدوید کمتر میرسید. اینجاست که مراجع مصرن که تعریف پول در جامعه روشن بشه. حالا بزرگانی مثل آیت الله حاری شیرازی روی ساختار عقبه پول در حیطه طلا و اون سازوکارهای قبلی کار میکنن که بیش از 40 سال پیش در غرب هم مرسوم بود، اما در پیمان بعد از پیمان برتون وودز و موارد دیگه، وقتی که آقای نیکسون اومد توی تلویزیون در 1971 نشست و ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد، بقیه کشورها هم یاد گرفتن ارتباط دلار با طلا قطع شد، همه کشورها اسکناس چاپ میکنن میریزن تو بازار. تکرار میکنم اون جمله رو، بلا نسبت دانشگاهی است، بلا نسبت شما دوستان دانشجوی فرهیخته. ما اینجا یه ماشین دستگاه چاپ بذاریم الان، تا فردا صبح تراول چک 100,000 تومانی چاپ کنیم، یه دستگاه بذاریم اینجا قاچاقی، شروع کنیم تراول چک 100,000 تومانی چاپ کنیم، یه کامیون 20 تن تراول چک 100,000 تومانی، این تراول چکا رو فردا ببریم بریزیم تو بازار یزد، همه کالاها رو بخریم. ما ثروتمند شدیم، کاری نکردیم، یه شب تا صبح چی تولید کردیم؟ اسکناس، اسکناس تقلبی بدون پشتوانه. چون اگه می‌خواستیم بریم همینو تو معدن طلا تهیه کنیم، با بدبختی باید از معدن استخراج می‌کردیم، طلا رو که نمیشه چاپ کرد. زکریای رازی خیلی تلاش کرد در علم شیمی فلز قرمزی به نام مس رو بکنه طلا، نتونست، چشاش هم گذاشت روی این قضیه از بس آزمایش کرد. بشر امروز کاغذ رو می‌کنه طلا. خب این کاغذی که چاپ می‌کنیم توی طلا و به اصطلاح توی این چاپخونه، ما یه کامیون 20 تن الان اسکناس تراول چک داریم، می‌ریزیم تو بازار یزد، همه کالاها و خونه‌ها و امکانات و ماشین‌ها و همه چیز رو می‌خریم. ما صاحب ثروت شدیم، ما چند نفری که اینجا هستیم. مردمی که اون اسکناس رو دادیم دستشون، با اون میرن معامله می‌کنن، هر چی بیشتر اون پول بچرخه بدهی بیشتری بار میاره. به این میگن اون بدهی جهانی، یعنی دولت‌ها کم بوده بودجه و امکانات دارن، اسکناس چاپ می‌کنن، دولت‌ها ثروت نقد رو از ملتشون می‌گیرن، اسکناس رو میدن دست مردمشون، مردمشون با اون اسکناس بازی می‌کنن، هر چی میره جلوتر بدهی بیشتری ایجاد میشه. این انگار کسی نشسته رو شاخه از بن داره با اره می‌بره. خب معلومه که می‌افته. تا الان 62.5 تریلیون دلار، تا 1400 میرسه به 75 تریلیون دلار. اقتصاد جهان تحمل چنین بدهی رو نداره. میخائیل گورباچوف صدر هیئت رئیسه شوروی سابق 7-8 ماه پیش قبل از عید اعلام کرد جهان داره به سرعت به سمت جنگ جهانی میره. چون هیچ یا باید الگوی جایگزین باشه که همه دست از این قضیه بردارن، میشه تحول جهانی، انقلاب جهانی، یا نه جهان میره به سمت جنگ جهانی. چون دقیقاً قبل از جنگ جهانی دوم هم همین حالت بود. فضلی که الان میبینید پول بی اعتبار شده، مارک آلمان زمانی هیتلر همین بلا سرش اومده بود. در دهه 1930، 1933، 1934 انقدر مارک آلمان بی ارزش شده بود. عکسای توی فضای سایبر و اینترنت میبینید از اون عکسای سیاسفید قدیمی، خانوما دارن بخاریشون رو روشن میکنن، بسته های اسکناس میندازن توی بخاری، بچه‌ها دارن تو کوچه بازی میکنن، دروازه بازی فوتبالشون از این به صورت مجموعه اسکناسه. این افراد فقیری که کنار خیابون کنار اون بشکه به اصطلاح هیزم موندن تا گرم بشن تا صبح منجمد نشن از سرما، به جای هیزم بسته های اسکناس میریزن داخل اون سطل. خب ببینید همون وضعیت زمینه ای شد که بعداً آلمان جهان رو به جنگ کشید، چون ارزش پولش داشت نابود میشد، گناهش هم انداخت گردن یهودیا. امروز هم همین گناه رو یهودیا دارن، اونا هم پدر اقتصاد آمریکا رو درآوردن و اقتصاد جهان رو. اینجا پرانتز باز کنم، یه سریالی اخیراً تلویزیون آمریکا پخش کرده، به اصطلاح نتفلیکس پخش کرده، خواهش میکنم این سریال رو دوستان ببینند، سریال مدیچی. کل باورتون به علوم انسانی زیر و رو میشه، چون در علوم انسانی اومدن به ما گفتن که آقا میدونید در علوم سیاسی کسی بود به نام ارسطو سیاست نوشت، 2000 سال بعد کسی آمد به نام آقای ماکیاولی، نیکولو ماکیاولی، کتاب شهریار رو نوشت. یه آقایی نشسته بود یه جایی یه حرفای زیبایی نوشت، شد اساس علم سیاست امروز. بعد توی هنر به ما گفتن که میکلانج داشت رد میشد، یک سنگی رو دید، آمد این سنگ رو نگاه کرد، بعد ازش پیکر برهنه داوود رو تراشید. لئوناردو داوینچی هم اومد لبخند ژکوند رو، لبخند مونالیزا رو کشید، این شد رنسانس. این چه حرفیه که در جامعه شناسی میزنن، در فرهنگ، در هنر میزنن، در معماری میزنن، در علوم سیاسی میزنن. یه خانواده بود به نام مدیچی. این خانواده در بعد از جنگ‌های صلیبی که همه بخش عمده از یهودی‌ها فرار می‌کردن می‌رفتن سمت اروپا، اینا در شهر ونیز مستقر شدن. ونیز در شمال شرق ایتالیاست، شهریه که تو خیابوناش پر آبه. در ونیز مستقر شدن. یهودی‌ها باید در یه محله‌ای کنار قرار می گرفتن به اسم گیتوها، تو مردم مسیحی اجازه نداشتن بیان قاطی بشن. بعد که آمدن توی منطقه گیتوها مستقر شدن، رو لباسشون باید یه علامتی می زدن معلوم باشه که اینا یهودیان، با مردم خلط نشن. در پیاده روهای مستقف شهر ونیز اینا یه نیمکت هایی داشتن اسمش بنکو بود. پشت اونا می نشستن ربا می دادن. مردم می دونستن هر کس پشت این نیمکت نشسته ربا می ده. مسیحی ها که خب ربا داخلشون حرام بود، اما یهودی ها بیرون از خودشون میتونستن ربا بدن. تاجرای مسیحی میرفتن ربا میگرفتن و زمینه ای رو فراهم کردن با اون رباخاری که وضعشون خوب شد. اون نیمکته رو رها کردن، اون میزه رو رها کردن، ساختمون خریدن، اسمشو گذاشتن بانک. همین نیمکت و میز بانک رو اسمشو گذاشتن رو ساختمون، شد بانک، همین بانک فعلی. شکسپیر در مورد اون جریان یک نمایش نامه داره که بعدن فیلم سینمایی ازش ساخته شد، الپاچینو بازی کرده، تاجر ونیزی. در مورد ونیز اون دوره است که این یهودیا ربا میدادن و چطور اینها تجار مسیحی رو سرکیسه میکردند. این خانواده یهودی اقلیت حاشیه نشین در ونیز وضعشون خوب شد، ساختمون خریدن، اسمش گذاشتن بانک. از ساختمون بانک اومدن بیرون، تسری دادن به بانک و به بقیه اروپا، رفتن پایین شهر ونیز نرسیده به روم، یه شهر کوچیکی رو مصادره کردن به اسم فلورانس، فلورانس ایتالیا. همین فلورانسی که مرکز فرهنگ و هنر و سیاست و اقتصاد نامیده شد، نقشی که الان نیویورک در جهان بازی میکنه به عنوان مرکز سازمان ملل، مرکز اقتصاد جهان و وال استریت، مرکز فدرال رزرو آمریکا که پول چاپ میکنه. این نقش رو در قرن 14 و 15 شهر فلورانس، شهر 70,000 نفری فلورانس ایفا میکرد. این سریال مدیچی که فصل یکش تمام شده، من توی مبحث به اصطلاح تاریخ طرز استراتژیک غرب، همین چند هفته اخیر درس میدادم، ارجاع دادم دانشجوها رو به این سریال، و سریال خیلی خوبی است، فضا و ذهنیت خوبی از اون دوره به شما میده، چون به این موضوع میگن که ساینتینمنت در مدارس امروز در جهان دیگه از روش تابلو و تخته و وایت بورد اینا استفاده نمیکنن، از ایجوتینمنت استفاده میکنن، ایجوکیشن تعلیم تربیت و انترتینمنت ترکیب میشه میشه ایجوتینمنت. شما با انیمیشن و بازی کامپیوتری و در واقع فیلم سینمایی سر کلاس به کودکان تدریس میکنید میشه ایجوتینمنت. در دانشگاه ساینتینمنت، ساینس و انترتینمنت رو ترکیب میکنید میشه ساینتینمنت. در اونجا شما برای اینکه فضای ذهنی بدید به دانشجو، میبریدش تو اون فضا، حالا حرف اصلی رو میشه در واقع با مستنداتی که هست ارائه کرد. خانواده مدیچی موفق شد سیستم بانک رو در سراسر اروپا تسری بده، حالا شدن شخصیت‌های مهم، از فلورانس رفتن چهار قدم اون طرف‌تر توی روم، پاپ اعظم رو خریدند. داخل این سریال می‌بینید 24 تا کاردینال باید رأی گیری کنن، نصف به علاوه یکشون یعنی 13 نفرشون رأی بده یه نفر بشه پاپ. میرن اون با کیسه‌های پول اون کاردینال‌ها رو می‌خرن، یه پاپی میاد سر کار، اون پاپ تمام خراج کلیسا رو میده به بانک اینا. عملاً خانواده یهودی مدیچی میشن بانکدار واتیکان، بانکدار پاپ اعظم. از اینجا دین رو به لجن میکشن، از اینجا دین رو از معیشت مردم جدا میکنن، از اینجا ربا که جنگ با خداست در قرآن، این ربا میاد در درون کلیسای مسیحی توسط رباخارهای اصلی مدیریت میشه. چقدر هنرمندان است. میگفت کت خدا رو ببین ده رو به چاپ. اینا کت خدا رو میبینن، یعنی خود آقای پاپ رو، جامعه رو غارت میکنن. حرکت جدی که انجام میدن تو مرحله بعد چیه؟ اون روز خب بالاخره 1200 سال بود که مسیحیت در اروپا بود، مردان و زنان لباسهای پوشیده و کامل، بالاخره یک اخلاق مسیحی جاری شده بود. آمدن حرفه‌ای یک سری هنرمندی که بخش عمده‌شون هم فاسد الاخلاق بودن، مشکلات اخلاقی داشتن، اینا رو آوردن. اینها شروع کردن بدن برهنه و پیکر برهنه زنان و مردان رو تو قالب آثار هنری تراشیدند. نقاشی‌های کلیسایی که همه صحنه‌های جهنم و بهشت و اینها بود و انبیا و ملائکه، اینا رو تبدیل کردن به صحنه‌های کاملاً برهنه و اوریان. داخل خود همین سریال پسر دوم خانواده یعنی لورنزو تو اتاقش داده یک تصاویر قدی بزرگی کشیدن از در واقع مردان و زنان برهنه و مجسمه‌های برهنه‌ای که ساخت شروع شد. اگر 500 سال بعد امروز برهنگی یک ارزش غربی است و صنعت پرنشون 400 میلیون پیج پرن فقط توی اون مجموعه آمریکایی‌ها دارن که خودشون میگن 89% مصرف کننده و بینندش خود آمریکایی‌ها هستن، این رواج برهنگی از کجا شروع شد؟ از اینکه مجسمه‌های برهنه رو شروع کردن تراشیدن، تصاویر برهنه رو کشیدن، هنرمندانی که علیه اون وضعیت کلیسا شورش کرده بودن و بی‌حجابی و برهنگی اوریان رو رقم زده بودن، که داخل این فیلم می‌بینید چجوری این رو عادی سازی می‌کنن. آمدن یکی پس از دیگری سنگرهای کلیدی جامعه ایتالیا و اروپا رو گرفتن، تا جایی که بعداً از نوادگان جیوانی د مدیچی دو تا پاپ رفت توی روم. یعنی از بانکدار کلیسا تبدیل شدن به خود پاپ. یهودی ها شدن بزرگ مسیحی ها. دو تا از فرزندان اینا تو نقش خانوادهشون که نگاه کنید توی فضای سایبر هم اون اصل واقعیت رو غیر از خود سریال، وارد فضای خانواده مدیچی ها بشید تو اینترنت توی اطلاعات مدیچی ها میبینید دو تاشون میشن پاپ. این دو تایی که میشن پاپ بعد از اینها بچه هاشون میشن دوک، یعنی حاکمان. اول بانکدار رباخار، بعد پاپ، بعد دوک. به مرحله دوک ها که میرسن، حالا کسی به نام نیکولو ماکیاولی میاد اون کتاب معروف پایه علم سیاست رو مینویسه، کتاب شهریار رو. همش تو اون شهر 70,000 نفری رخ میده. یعنی تحول اقتصادی، تحول فرهنگی اخلاقی و هنری و معماری، تحول سیاسی. اساس هنر امروز، معماری امروز، علوم سیاسی امروز، علوم اقتصادی امروز تو شهر 70000 نفری گذاشته میشه 550 سال پیش. که تو فصل یک این سریال به زیبایی میتونید ببینید. و ببینید وقتی یه چیزی اتفاق افتاده توسط کسانی، بعد اینو برش داشتن، یه روگرفتی ازش گرفتن، تو قالب یه کتابی نوشتنش، بعد این کتابو ما ترجمه کردیم، شده مبنای بعضی از رشته‌های علوم انسانی مون. اون موقع متوجه میشه تحول در علوم انسانی چه ضرورتی داره. تز جدایی معیشت از دین، سپس تز جدایی اخلاق از دین، و در نهایت تز جدایی سیاست از دین توی اون 50 سال رخ میده توسط خانواده مدیچی تو این سه تا مقطعی که اشاره کردم. اول معیشت مردم رو از دین جدا میکنن، ربوی میکنن، حتی تو کلیسا. اخلاق رو از دین جدا میکنن، بی حیایی رو رواج میدن، و در گام آخر سیاست رو از دین جدا میکنن با اندیشه ماکیاولی. جدا جدا تو رشته اقتصاد و رشته علوم سیاسی و رشته هنر اینها تو کشور ما تقدیس میشه. حالا ببینید که از نزدیک اشراف داشته باشید. این شگرد یهودی، همیشه یهود مدیریت مالی جوامع رو دست گرفته. حرف کیسینجر حرف جدیدی نیست. کیسینجر چندی پیش جمله گفت یهودی بزرگ صهیونیستی که استراتژیست اصلی ایناست دیگه، گفت هر کس پول رو کنترل کنه جهان رو کنترل میکنه. جمله معروف کیسینجر شناخته شده است. این حرف جدیدی نیست که امروز یهودی ها در جهان پول رو کنترل میکنن پس دارن جهان رو کنترل میکنن. در دوره قبل از اینا تو آمریکا، توی عصر ملکه ویکتوریا 200 سال پیش در انگلیس، خانواده یهودی روچیلد ها پول رو کنترل میکرد. قبل از روچیلد ها تو انگلیس، توی فلورانس ایتالیا، خانواده مدیچی بود که پول رو کنترل میکرد، بانک رو به وجود آوردن و بورس و غیره و زالی، که چیزی که امروز میبینید، پدر مردم دنیا رو در آورد، از جمله جامعه ما رو. قبل از دوره امپراتوری عثمانی و قبل از همه اینها، در عصر هخامنشی هم اساساً این که گفته میشه کوروش رفت مثلا در منطقه بابل کاری با کسی نداشت، رفت اونجا رو به اصطلاح آزاد کرد، با مردم کاری نداشت، مستنداتی که در ده ها مجلد کتاب تاریخی نوشته شده میگه بابا اینا با هم بسته بودن، چون یهودی ها بعد از این 400-500 سالی که آورده 300-400 سالی که آورده شده بودن توی از اورشلیم آورده شده بودن توسط بخت النصر توی مجموعه همین منطقه بابل، که منطقه بابل کجاست؟ اینجاییست که الان ما بهش میگیم شهر هله تا بالای نجف. این منطقه بابل و بابلی که گفته میشه از پایین بغداد تا شهر هله و نجف و کربلا. اینجا اینا چون سواد مالی داشتن، هنر سواد مالی داشتن، موفق شدن مدیریت مالی جامعه رو دست بگیرن، و هخامنشی‌ها به این توان مدیریت مالی نیاز داشتن. لذا بدونید که اونجا رو نابود کنن گرفتن و اینا رو آزاد گذاشتن، که میتونید برید اورشلیم یا بیاید توی ایران، که آمدن سمت ایران، پخش شدن توی ایران تو شهر شوش، و در نفر چهارم، سوم، چهارم، پنجم، یعنی در دوره خشایارشا، یک دختر یهودی به نام استر رو کردن ملکه ایران، که الان قبرش تو همدانه، و عموی این استر که قبرش توی همدانه، یعنی مردخای، شد وزیر اعظم خشایارشا، که تو کتاب استر در تورات این ماجرا آمده. چند تا فیلم سینمایی هم براش ساختن، حدود 5-6 تا. آخریش همون فیلم One Night with the King بود، یک شب با شاه، که سال 2006 ساخته شد. قبل از اونم متعدد در مورد استر و موارد مربوطش فیلم‌های سینمایی متعددی ساخته شده که خب مستظر هستید. یعنی اینا از دوره هخامنشیان و قبل از اون از دوره حضرت سلیمان به این سو، همیشه یهود مدیریت مالی تمدن‌ها رو دست گرفته. تا امروز که تمدن ارشد تمدن آمریکاست، امروز جریان یهود مدیریت مالی اونا رو در اختیار گرفته. مایک ملونی میگه هیچ کی تو آمریکا نمیدونه که فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، خصوصیه و سهامدارش 14 تا بانکدار یهودیان. مردم فکر میکنن این بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، مثلا مال دولته. نه، اون اختیارش دست خودش چاپ میکنه پول. این نکته رو اینجا تو پرانتز عرض کردم که فرمولی که یهود برای مدیریت منابع مالی دنیا داره امروز برملا شده دیگه، امروز دستشون رو همه خوندن. افقی که در سال 1400 برای این 62 تریلیون دلار بدهی اشاره کردم، در یک هیته دیگه، یعنی در هیمنه و سیطره دلار، در 1400 این هیمنه به چالش کشیده میشه. چطوری؟ بریکس شکل گرفته دو سال پیش توسط 5 تا کشور: برزیل، آفریقای جنوبی، روسیه، چین و هند. اینا حدود 40% اقتصاد جهانن. از 100% اقتصاد جهان. اینها در گروه بریکس صندوقی به وجود آوردن شبیه صندوق بین‌المللی پول و با ارزهایی دارن معامله میکنن که دیگه دلار یه طرفش نیست. همین کاری که کشور ما 2 هفته پیش در اولین اقدام قاطعانه در اقتصاد مقاومتی با ترکیه در مسئله مهم پیمان پولی دو جانبه وارد این جریه و این مبارزه شد، چون سال گذشته در 28 شهریور 1395 در دیدار فرماندهان سپاه رهبری جمله کلیدی رو اشاره کردن که کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ملت بشکنید. این که مردم اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنید و کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید تا برای بقیه هم الگو بشید، یک مبارزه است که کشورهای متعدد شروع کردن علیه دلار. آمریکا در موضع ضعف که این تحریم‌های مثل ایستا و کاتسا و یوترن و دیگران رو داره دنبال می‌کنه، چون دلار که مبنای اصلی اقتدار ایالات متحده است به چالش کشیده شده. قرارداد بزرگ نفت و گازی که چین و روسیه بستن آخر شهریور شنیدید، قرار شد مبادلاتشون به طلا و به ارزهای خودشون باشه. چین الان با 42 کشور پیمان پولی دو جانبه امضا کرده، ترکیه شروع کرده، هند شروع کرده، برزیل شروع کرده، کشورهای مختلف شروع کردن، ایران هم با تأخیر ولی بالاخره شروع کرد. اگر دلار آمریکا از مبنای معاملات جهان کنار بره، آمریکا پایه اصلی قدرت جهانیش می‌ریزه. ارجاع میدم شما رو به مستند آقای مایک ملونی. مایک ملونی 4 تا مستند نیم ساعتی تهیه کرده با دانشمندان مختلفی که تو این زمینه صاحب نظر بودن. این رو من توی برنامه تلویزیونی بردم، بعضی از اجزا و قطعاتش رو نشون دادم. اونجا میگه تورم آمریکا 400%. 400%؟ میگه آره، ولی میشنیدیم که این تورم رو صادر میکنه آمریکا. بعد دستش اینجوری میکنه، میگه این تورم مگه توی میشه بسته‌بندی کرد اینجوری صادر کرد؟ میگه تورم آمریکا چجوری صادر میشه؟ هر کشوری پول آمریکا رو میذاره مبنای اقتصاد خودش، چند درصد این تورم رو جذب میکنه؟ مثلا 100 تا کشور از کشورهای کره زمین هر کدوم پول آمریکا رو میذارن مبنای اقتصادشون، مثل ایران 4% تورم آمریکا رو جذب کنن، 100 تا 4% میشه 400%. بعد مایک ملونی اونجا میگه که اگر دلار آمریکا از مبنای اقتصاد جهان کنار بره و این دلارا برگرده تو خاک آمریکا، آمریکا نابود خواهد شد. آمریکا نیاز به هیچ درگیری جنگ نظامی نداره. آمریکا زمینه نابودیش و شیشه حیاتش توی اون دلاره. اینا رو چون زیرنویس شد توسط مجموعه مرکز ما، من اینا رو 4 جلسه تدریس کردم با سازوکارهای اقتصاد استراتژیک سال 1993. رو سایت کلبه کرامت ما دیویدی های جلسه آقای مایک ملونی هست. خود دیویدی رو بخواید ببینید به وبسایت goldandsilver.com برید، وبسایت talaonogre.com، چون اونم تو آمریکا، اونم یه جریانی ان اقتصاددانای آمریکایی که معتقدن باید طلا و نقره جایگزین دلار بشه. این اون استاد اقتصاد هستن. اسم وبسایتشون goldandsilver.com. اصل دیویدی رو اونجا میتونید ببینید. اوناش که با توضیحاتی بوده که در مباحث استراتژیک ارائه شده توی دیویدیای جلساتی که اینو تدریس کردیم موجوده. اجمالا دوستان ببینید، یکی دیگه از افقهای 1400 شکستن اقتدار دلاره. در 4 سال آینده کشورها دلار رو از مبنای معاملاتش کنار میذاره. شاید برای شما جالب باشه، 20 روز پیش عربستان رفت یه قرارداد نفتی با چین بست بدون دلار. یعنی دیگه نزدیکترین دوست آمریکا که میشه عربستان معامله نفتیش با چین رو بدون دلار انجام داد. این خیلی پیام داره. حالا تمام دوره‌ای که رئیس جمهور چین میامد اینجا، رئیس جمهور روسیه میامد، رئیس جمهور هند میامد، مثلا معاون اول اندونزی میامد، رئیس جمهور برزیل میامد، یکی از نکات کلیدی که رهبری بهشون تاکید میکرد که گلایه میکردن از این هیمنه‌ای که آمریکا داره و نمیذاره مناسبات درست بشه و این حرفا و مشکلات اقتصادی بین ایران و آمریکا حل، بین ایران و اون کشورها حل بشه، تاکید رهبری این بود که آقا شما باید خودتون از سیطره دلار نجات بدید. خب این کشورها چون شروع کرده بودن این بحث مبارزه با دلار رو، الان داره به یک سازوکار جدی تبدیل میشه. پیش بینی بر اینه که در 1400 دلار آمریکا از یک ارز مرجع اصلی جهانی به ارز درجه 2 3 و 4 تبدیل بشه. این یعنی افول قدرت اقتصاد استراتژیک آمریکا. اگر این اتفاق بیفته، آمریکا یک گام به جنگ در جهان نزدیکتر میشه، یک گام از فشار اقتصادی بر کشورهای تحریم شده مثل کوبا، ایران، ونزوئلا و کشورهای دیگه مجبور عقب نشینی کنه. این دومین سازوکار چشم‌اندازی است که وجود داره. سومین سازوکار چشم‌اندازی که در افق 1400 وجود داره، متاسفانه مشکلات زیست محیطیه که شما تو شهر یزد با گوشت و پوست و استخوان لمسش میکنید. الان نزدیک 40 روز از پاییز داره میگذره، هنوز یک بارون اینجا نزده. کره زمین افق بسیار تیره‌ای نسبت به وضعیت بد آب و هوا داره و شما رو ارجاع میدم به کار کارشناسی که انجام شده بود. یک بارم تلویزیون خود ما پخشش کرد تحت عنوان زمین 2100 که 7 سال پیش ساخته شده. 2010 یه افق 90 ساله رو بررسی میکنه. در این بررسی یخهای قطبی آب میشه، سطح اقیانوس ها میاد بالا، بخش عمده ای از شهرهای ساحلی در قاره های مختلف میره زیر آب. حالا اونجا مطالعه موردش نیویورکه که کلا نیویورک میره زیر آب. بخش عمده ای از قسمت جنوب آمریکا، چون تحقیق مال خود آمریکایی‌ها بوده، کشور خودشونو بیشتر مطالعه کردن، از حیث خشکی ها میسوزه و بعد جمعیت مجبور هی بره به سمت شمال، بره تا تو کانادا. همین وضعیتی که تو ایران رخ داده، روستاها دارن خالی میشن میان تو شهرها، شهرها دارن میرن مناطقی که تو زاگرس و البرز مناطق مرتفعه. ما در 20 سال آینده هیچ افق مثبتی برای بهبود وضع آب و هوا در جهان عموما و در ایران خصوصا نداریم. پاشنه آشیل امنیت ملی آینده ما مسئله محیط زیست. یک قلمش آبه. آب یک جزئشه. بخشی از ذهن نسل جوان ما باید به سمت مسائل کاربردی معضلات آینده نیل کنه. اینجوری نیست که بلند شیم بریم یک کشور دیگه. همه این مشکل رو دارند. حالا طرح‌های اضطراری داره تبیین میشه توسط کارشناسان مربوطه، ولی خوب ذهن‌های جوان شما هم به این سمت بره. الان در ترندهایی که سازمان ملل برای افق 2050 در نظر گرفته، یکی از 13 تا ابر ترند انوایرمنتال چنج یا تغییرات گسترده زیست محیطیه. در افق سال 1400، یعنی تقریبا 4 سال دیگه، این وضعیت زمینه جنگ‌ها در منطقه ماست. ببینید دو تا رودخونه اصلی توی عراق وجود داره و سوریه، دجله و فرات. اینا سررشتش توی ترکیه است. ترکیه با طرحی که اسرائیلیا بهش دادن در 25 سال پیش، 19 تا سد روی سرچشمه دجله و فرات زده. آب رو داره مهار میکنه. این آب وقتی میومده تو سوریه و میومده توی عراق، از کوهستان‌های عراق که میومده پایین تو دشت پایین بغداد، چند هزار سال این آب اومده بوده بالا، یه دریاچه درست شده بود به نام هور، هورالعظیم و هورالهویزه، دریاچه‌ای به عمق تقریبا 2 متر پر از نیزار که مدت زیادی جنگ ما زمان دفاع مقدس توی اون هور بود. این ریزگردهایی که میشنوید توی خوزستان میاد نفس مردم رو میبره، این ریزگردها، این هور خشک شده بخش عمده ایش اون سمت، سمت شهر ناصریه. آب این رود دجله و فرات کم شده از موقعی که ترکیه این سدها رو زده. این گرد و غباری که حاصل این لجنهای چند هزار ساله ایست که زیر این محوطه بوده، این گرد و غبارا بلند میشه میاد تا شهر اصفهان، میاد تا کوکیل و بویرحمد، میاد تا چهارمال بختیاری، میاد تا کردستان، میاد تا کرمانشاه، گاهی اوقات در طول سال یکی دو بار میاد تا تهران. یعنی حدود تقریبا 600-700 کیلومتر، 1000 کیلومتر میاد طی میکنه میاد جلو. این مشکل زیست محیطی 3-4 تا منطقه رو در بر میگیره تو بحث‌های هیدروپولیتیک و جنگ‌های آب. کشور ترکیه زمان ترگوت اوزال گوش کرد به حرف رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی برای که کشور عرب منطقه رو تضعیف کنه که نتونن بهش فشار بیارن، استراتژی مهار آب رو برای اینا طراحی کرد. ترکیه اینو پیاده کرد، اینا به ترکیه گفتن آقا اینا به تو نفت میدن دیگه، همین عربستان به تو نفت میده، پولشو میگیره، تو داری آبتو مجانی میذاری بره تو خاک اینا، تو یه بشکه آب بده یه بشکه نفت بگیر. ترکیه روی این فرمول داره کار میکنه که نه آب دجله و فرات رو بده به سوریه و بده به عراق، به جاش نفت بگیره. این موجب میشه که کشور عراق و سوریه در سالهای آینده با شرایط بد خشکسالی رو برو بشن به مرور، و مهاجرت گسترده جمعیت داشته باشن. مهاجرت گسترده جمعیت فشار جدی به بودجه و منابع مالی اون کشور میاره و لذا این کشورها قطعاً شرایطشون شرایط درگیری در حد جنگ. البته ایران هم هشدار داده به ترکیه چون تبعات زیست محیطی این داره روی کشور ما فشار میاره. همین طرح آمریکایی‌ها علیه ایران وقتی افغانستان رو اومدن گرفتن 1180 16 سال پیش توی هیرمند اجرا کردن. رود هیرمند از افغانستان میومد توی زابل، اون دریاچه هامون ماشکیل رو شکل میداد، یه هوری اونجا بود که هوا رو تلطیف میکرد، مردم ماهیگیری میکردن، زندگی مردم رو شکل میداد. از موقعی که آمریکایی اومدن بلافاصله یه سدی رو توی افغانستان شروع کردن روی هیرمند زدن، آب قطع شد. الان مردم زابل حدود 150 تا 200 روز گرد و غبار دارن در سال که مدام از تلویزیون میشنوید. بسیاری از روستاها ترک کردن و بلند شدن رفتن و این افق اینجوری ادامه داشته باشه شمال سیستان بلوچستان ما هم امکان زیست درش از بین میره. این همین کارو تو مصر انجام دادن. سرچشمه رود نیل توی کشورهای به اصطلاح سمت سودان جنوبی و اریتره و اون منطقه است. رژیم صهیونیستی اومد با کمک آمریکایی‌ها اینا رو ترغیب کردن در سودان جنوبی و در اریتره و کشورهای اونجا سدهایی زدن مثل سد آسوان سودان. بعد سودان جنوبی رو از سودان مسلمان نشین جدا کردن، سودان مسیحی رو. کشور 80 میلیونی مصر 60% جمعیتش، یعنی حدود تقریبا مثلا فرض کنید 50 میلیون نفر از جمعیتش حول رود نیل زندگی میکنن. رود نیل هرگاه خشک بشه یا آبش کم بشه یعنی 50 میلیون نفر از جمعیت مصر دچار مشکل میشن. مبارک موقعی که رئیس جمهور بود به عمرالبشیر رئیس جمهور سودان هشدار داد جلوتر برید ما دست به جنگ میزنیم. یعنی کشور مصر بزرگترین کشور عربی رو مهارش کردن با منبع آبشون. عراق و سوریه هم از این به بعد مهار میکنن با آبی که تو ترکیه هست. ما هم که مشکلاتی داریم، حالا یه قلمش همین هیرمندی بود که گفتم به شما. این وضعیت تو همه جای دنیا وجود داره، در قاره آمریکا، قاره آفریقا، قاره آسیا و جای دیگه. زمینه اختلافات بسیار گسترده بین کشورها میشه و زمینه وقوع جنگ. پس اقتصاد همین تحریم ها نیست، اقتصاد یه مشکلاتی در داخل داره که الان با گوشت و پوست و استخوان مردم استان یزد دارن لمس میکنن این تنش آبی رو و ما باید برای نسل شما و نسل بعد از شما یک سرمایه ای از آب و از محیط زیست بگذاریم، یک سرزمین لم یزرع که به درد نمیخوره. باید این رو یه کاری کرد که حاصل خیز بشه و امکان استفاده داشته باشه. این افق در پرده چهارم رو با پرده پنجم متصل کنید. جمعیت کره زمین نزدیک 8 میلیارد نفره، 7.5 میلیارد نفره. در افق سال 2050 میلادی یعنی تقریبا حدود 30 سال دیگه، 33 سال دیگه میشه 10 میلیارد نفر. حرف اصلی مرکز مطالعات استراتژیک غرب اینه که کره زمین تحمل 10 میلیارد نفر رو نداره و زمین منابع آبی غذاییش امکان این که 10 میلیون نفر رو تغذیه کنن رو نداره. این عمر نیست 30 سال 32 سال دیگه. شما الان متوسط 22 ساله هستید، 32 سال دیگه یعنی زمانی که میرسید به سن ما، مثلا توی فرض کنید 53 4 سالگیتون، تا اون موقع جمعیت کره زمین حدود 10 میلیارد نفر میشه. کره زمین چنین توانی رو میگن برای تغذیه این جمعیت نداره. لذا طرح‌های کاهش جمعیت از طریق عقیم‌سازی مردان و زنان با روش تغذیه تراریخته‌ای امروزی و ژنتیکی، دوم شیوع بیماری‌های عجیب و غریب لاعلاجی که عمرها رو کوتاه می‌کنه و سرطان‌ها و سکته‌های عجیب و غریب جور با جور، سوم در عملیات بایوتروریستی در واقع نابودی گونه‌های انسانی مختلف و در نهایت اگر موفق نشدن دست به جنگ‌های اتمی گسترده بزنن. اون که گورباچوف گفته بود، رهبر شوروی سابق، همین چند ماه پیش قبل از عید برای اولین بار دوباره ظاهر شد و یه مصاحبه کرد و گفت جهان داره به سمت جنگ جهانی میره. این علائم نگران کننده رو توی چارچوب کلی خودش در واقع داره. پس محیط زیست بخشی از فشار به اقتصاد استراتژیکه که این منابع درآمدی تحمل این فشار محیط زیست رو نداره. یعنی اگه مردم روستا و شهرها بخوان جابجا بشن برن یه جای دیگه، کار جدید باید برای این مردمی که مهاجرت کردن ایجاد کنید، خونه باید براشون بسازید. خب شما ببینید چه فشاری میاره به اقتصاد. اینو مضاف بر این کنید که جمعیت رو به سرعت سعی میکنن مریض کنن، نابود کنن، کاهش بدن. این مشکل هم مزید بر علت در این قضیه. این چند تا پرده رو در نظر بگیرید. یک، اقتصاد استراتژیک جهان در افق 1400 به 75 تریلیون دلار بدهی میرسه. پول پایه که دلاره داره تضعیف میشه، کشورها دارن پیمان پولی دو جانبه امضا میکنن، دلار میذارن کنار، پیمان بریکس به وجود اومده. حکم صریح در جمهوری اسلامی توسط رهبری اینه که آقایی و سروری دلار باید بشکنه. این وضعیت در کشورهای مختلف که داره دنبال میشه، در 1400 ارزش و اعتبار و مرجع بودن دلار چند ده درصد کاهش پیدا میکنه. این یعنی تضعیف قدرت آمریکا در اون پروسه آینده. مسئله بعدی مسئله جدی محیط زیسته و محیط زیست و همچنین مسئله جمعیت توی این سازوکار نقش ویژه‌ای دارن. تو این چارچوب شما عیسی و کاتسا رو تحلیل کنید، یعنی این دو دسته تحریم رو. این تحریم ها نسبت به مشکلات محیط زیستی ما هیچه. نسبت به فشاری که جمعیت کره زمین و منابع محدود کره زمین داره میاره هیچه. ما اهم و فل اهم کنیم، باید برگردیم به یک اقتصاد بومی، اقتصاد درونزا، اقتصادی که تکیه‌مون به منابع داخلی باشه. تکیه به منابع داخلی اسمش میشه کدبانو و کدخدا. کلمه کد میاد با آما ترکیب میشه، میشه اقتصاد. واژه فارسی اقتصاد چیه؟ کد آما. دو کلمه خانم و آقایی که به اصطلاح به نام کدخدا کدبانو انتخاب شده، این دوتا معنیش از کجا میاد؟ از کد آما. کد آما یعنی علمی که شما مبتنی بر اون با منابع موجود زیست میکنید. به زنی میگن کدبانو تو روستا، که با همون منابع روستا زندگی رو مدیریت میکنه، از همون پشم گوسفندا لباس تهیه میکنه، از همون منابع اولیه. کدخدا هم تو روستا به کسی گفته میشد که با همون منابع روستا روستا رو مدیریت میکرد. ما در سطح اقتصاد استراتژیک باید برسیم به سازوکار کدامایی. یعنی منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که هر چی منابع داریم به کار بگیریم، تکیه‌مون به واردات منابع بیرونی نباشه. دیدیم نه مذاکره نتیجه داد تو این زمینه، اونی هم که میاد فرانسوی میاد اینجا رنوشو بفروشه به ما و پژوشو بفروشه، اونم هزار یه مشکل داره تو اقتصاد خودش. تقریبا بیش از 2 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا 20 تریلیون دلار بدهی داره، فرانسه 2 تریلیون دلار بدهی داره. از این 62 تریلیون دلار 2 تریلیونش مال فرانسویاست. معلومه فرانسه میگرده یک جای پیدا کنه یه سری کالاشو به ما بفروشه. اون میاد مشکل خودش رو حل کنه، اون نمیاد به ما امکاناتی بده. ما امروز هم ماشین نو پژو رو استفاده میکنیم، هواپیمای نو ایرباس رو استفاده میکنیم، دوباره 10 سال بعد نسل فرزندان شما دوباره دستمون باید جلوی اینا دراز باشه. ولی مغزی مثل حسن تهرانی مقدم که موشک بالستیک ساخت، به قول رهبری میگه چطور میشه اون جوان جوونا میتونن موشک بسازن، نمیتونیم ماشین بسازیم؟ ما باید فکر کنیم چرا نمیتونیم موانع رو برداریم بتونیم خودمون ماشین تولید کنیم، هواپیما تولید کنیم و وابسته نباشیم. این چارچوبی که در این افقهایی که ترسیم کردم یه مقدار زیادی هم ناامید کننده بود، وجه امیدوار کنندش در اینه که در معیشت برکت مبنا ما معتقد به رزق من حیث لا یحتسب هستیم. آیه‌ای در قرآن هست که تأکید فرموده که رزقی به شما ملت ها میدین از جایی که حسابشو نمی کنید. رزق من حیث لا یحتسب. امام تمام دوره که انقلاب میکرد، از 15 خرداد 42 تا انقلاب تا دوره دفاع مقدس، انگشتری دستش بود که روش این آیه حک شده بود، رزق من حیث لا یحتسب. این انگشتر بعدن دست مقام معظم رهبری بود. سال گذشته یکی از نزدندگان مدافع حرم که جان باز بود برده بودن دیدار رهبری، ایشون درخواست کرده بود که این انگشتر رو از ایشون بگیره. انگشتر رو داده بودن بهشون. من توی مناسبت یه جایی بودم، این بنده خدا رو دیدم، بعد این انگشتر رو نشون من داد. خیلی برای من جالب بود که امام تمام دوره‌ای که انقلاب می‌کرده، آیه‌ای که روی باورمندانه ها، نه اتفاقی، باورمندانه، آیه‌ای که روی انگشترش حک شده بود، رزق من حیث لا یحتسب. بله، ما همه این مشکلات رو می‌شناسیم. این 4-5 تایی که اشاره کردم از مجموع 167 تا ترندی که اگه بخوام بشینم تا پس فردا برای شما رو پرده یکی نشون بدم و بگم ابعاد آینده شناسی در فیوچرلوجی و آینده شناسی چه وجوهی داره، شما با این اجزا آشنا بشید، از حوصله جلسه خارجه. ولی این نکته رو به ذرس قاطع خدمت شما عرض می کنم. این مسیر، مسیر بنبست نیست. اینجوری نیست که در مسئله جمعیت بنبست باشه. اینجوری نیست که در محیط زیست بنبست باشه. ما باید بگردیم اون راه نجات رو پیدا کنیم. اینجوری نیست که در عیسی و کاتسا ما دیگه در واقع به بحران برسیم. نه، راه‌های جایگزین رو باید نشست محاسبه کرد. حراسان نشد، منتظر بیگانه در بیرون مرزها نشد. ملتی که تونستن 39 سال انقلابی رو به نام الله رقم بزنن و همه سختی‌هاش رو تحمل کنن، این ملت این امتیاز ویژه رو دارند که باز هم ادامه بدن. اشاره کردم جلسه گذشته، بازم اشاره میکنم، ما یک عامل اصلی حیات جامعه و انقلابمون حلالزادگی جامعه است. عنصر حلالزادگی عنصر بسیار با ارزشیه. چرا ما تو ترنت هامون نمیاریم بحث حلالزادگی رو؟ چون غربیا دچار مشکلن، باید بیارن. اونا در کنار مشکل محیط زیست، در کنار مشکل کمی آب، در کنار مشکل بحران بدهی جهانی، یه مفهومی دارن به نام این که کودکانی تو دنیا به دنیا میان و در اروپا و در آمریکای لاتین و جاهای دیگه که اینا هویت پدراشون معلوم نیست، به تعبیر ماها زنازادن. در ورد فمیلی مپ، نقشه خانواده 2017 امسال، ورد فمیلی مپ، نقشه خانواده 2016 پارسال، 2015 پیرارسال و غیره که اردیبهشت هر سال منتشر میشه، آمار زنازاده ها و آمار کودکانی که هویت از حیث پدرشون معلوم نیست کیست و چیست، نگران کرده اینا رو. اینا که مشکل این چنینی با این حرفا ندارن. چرا نگرانن؟ چون سرمایه اجتماعی دچار مشکل میشه. در کوهابیتیشن یا اون چیزی که بهش میگن همباشی، یا تو ایران معروف شده به ازدواج سفید، خب بالاخره یه خانومیه 4 5 ماه با اینه، بعد جدا میشه میره 4 5 ماه با اونه، بعد میره با اون یکی، بعد معلوم نشد بچه مال کیه. نتیجه طبیعی چنین اتفاقاتی این میشه که ما یه چیزایی داریم مثل این آب توی این لیوان که قسمت خالیش به چشم میاد، ما میبینیم که نداریم، اما یه چیزایی داریم که اونو باید دقت کنیم. بحران محیط زیست داریم، اما اونا بحران حرامزادگی دارن، ما نداریم. امسال آلمان در بوندشتاگ در مجلسش تصویب کرد ازدواج همجنس بازا رو. چشم ما بنز آلمان رو میبینه، پورشه آلمان رو میبینه، بی ام وی آلمان رو میبینه، آئگه آلمان رو میبینه. چشم ما ضمناً اینو ببینه که اینا کشور کانت و هگل، کشور ماکس وبر و شلر، از 600 نفر نماینده مجلسش 360 نفرشون امضا میدن به ازدواج مردان همجنس باز و زنان همجنس باز. سال قبل که آمریکا، سال قبلش انگلیس، سال قبل همینجوری از موقعی که دانمارک شروع کرد، ظاهرا یه قانون نانوشته دارن که سال یکی از این کشورهای غربی ازدواج همجنس بازها رو قانونی کنه. این معصیت ها جهان رو زمین میزنه. من یه بار توی یکی از دانشگاه ها گفته بودم، وی او ای و شبکه های مختلف تلویزیون های ضد انقلاب بریده بودن، مسخره کردن این تئوریسین های حکومت. نگاه کنید، میگن تو عصر فضا و عصر اتم و عصر چوچه اینا، میگن آقا جان معصیت زیاد شده. اولا اون مال من نیست، این آیه قرآنه. قرآن میگه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. این قرآنه که میگه اگر مردم اون شهرها و قریه ها تقوا میورزیدند، ایمان میآوردند، تقوا میورزیدند، ما آرام آرام درهای آسمان و زمین رو بروشون میگشودیم، برکات رو برشون نازل میکردیم، اما تکذیب کردند. حالا شما مگه مسخره نمیکردید؟ روزی که 4 سال پیش شروع شد بحث احیای دریاچه ارومیه، توی نمیدونم کدوم دانشگاه بود، گفتم آقا به نتیجه نمیرسه، خشکسالی جهانیه، ضعف مدیریت تو ایران یا جای دیگه نیست، این بحران جهانیه. خب 4 سال گذشت، هرچی هم اونجا خرج شد بیفایده، دریاچه خشک شد. امروز تو کتابای درسی کودکان استرالیایی دریاچه ارومیه ما به عنوان عبرت تدریس میشه. بخشی از این موارد بابت اینه که ربای جهانی شیوع داره. دلار بدون پشتوانی آمریکا ربای جهانیه. ممکنه خود آمریکا اعتقاد نداشته باشه، ولی تر و خشک تو جامعه بشری با هم میسوزن. وقتی 400 میلیون پیج پرن رو رقم میزنند و 147 آپشن برای اعمال قبیح جنسی رو رقم میزنند و در مجلسشون انگلیسی ها، آمریکایی ها، هلندی ها، سوئدی ها، دانمارکی ها و امسال آلمانی ها تصویب میکنن ازدواج همجنس بازا رو، برای یکی از این خباثت ها یه پیامبری میامد گوش نمیکردن، اون قوم عذاب نازل میشد. 4000 سال پیش بین همین فلسطین و اردن در قوم صدوم قومی بودن همین کثافتکاری رو میکردن، برای همین یه دونه گناهشون پیامبری به نام لوط آمد گوش نکردن، خدا گفت با دخترات برو بیرون، زیر و رو کرد اونجا رو. چرا زمان ظهور کار حضرت سخت‌تر از همه انبیاست؟ چون همه خبائث و رذائلی که در دوره همه انبیا تک تک اتفاق افتاده بود جمع میشه در جامعه تمدن بشری امروز و او باید بیاد بشر رو از همه این سازوکارها نجات بده. جرأت زدن این حرفای قرآنی تو جامعه بشری امروز یواش فارسی زبان بلند میشن مسخره میکنن. این خود اون انبیا وقتی این حرفا رو میزدن یه کسایی تکذیبشون کردن. الان ببینیم کجا هستن. شما هم همین حرفای قرآن و انبیا رو مسخره کنید اگه میتونید مشکل حل کنید. ما اینجا مشکل محیط زیست داریم. چرا آمریکا تو همون جایی که شما تو وی او ای میشینی مسخره میکنی فیلم به اصطلاح مستند 2100 رو میسازه؟ چرا میسازه؟ چرا میگه آمریکا میره زیر آب؟ چرا میگه آمریکا میسوزه؟ چرا میگه جمعیت آمریکا باید بره بالا؟ خب مگه نمیگه در عصر فضا میکنه؟ خب جواب بده دیگه، درستش کنه. این اون نکته کلیدی است. پس ما یک عنصر کلیدی در جامعهمون داریم که 39 سال این حکومت دوام آورده. یک پایه اصلیش اونه که جوانی مثل محسن حججی وقتی میره شهید میشه، در تهران وقتی تشییع جنازه گرفته میشه، اون جمعیت عظیم میلیونی میان، یه انسانی رفته دوتا کشور اون طرفتر درگیر بوده، جنگیده، سرشو بریدن تروریستا. چرا تو جامعه ما چنین تحول فرهنگی رو شکل میده؟ چون این جامعه به زبان فطرت هر کی باش صحبت کنه این جامعه رفلکس نشون میده. چون این جامعه شیرازش درسته، حلال زاده است. خود غربیا میگن دیگه. اینقدر ناچیزه در جامعه ایرانی تو نقشای خانواده که اینا هر سال منتشر میکنن که به حساب نمیاد. پس ما با وجود عنصر حلال زادگی، با وجود عناصر دیگه از بنمایه نگاه اعتقادی و معنوی و دینی، حتما باید بتونیم این مشکلات رو مرتفع کنیم. مشکلات تکنولوژیک رو باید زحمت فنی بکشیم، اما در مشکلات این چنینی برای اینکه برکت به حیات اجتماعی ما وارد بشه بدون تعارف خیلی جای کار داریم. برکت داره 175 تا قواس بعد از چند سال پیکرشون رو میارن یه دفعه جامعه متحول میشه، اون برکت معنویه. یه کسی رفته سرش رو بریدن پیکرش میاد، مردم چه میکنن؟ این یه حساب کتابی داره. بدون صرف، یعنی صرف نظر از سلیقه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی، باید فقط اون روز تو تهران میبودید، اون مردم رو میدیدید. یه چیزی همه این مردم رو با هم متحد کرده بود، اون یه چیز اون زبان فطرت. سخنرانی که نکرده بود، نظریه که نداده بود، خودش که به رأی که نذاشته بود. آقا من رفتم یه جای دیگه بجنگم، سرمو بریدن، پیکرمو آوردن، اصلا منم نیاز نداشتم که آوردن تو خیابون ببین مردم چه کار میکنن. این رو مردم فرهنگ‌های دیگه ندارن. این سازوکارها یه چیزایی است تو این لیوان وجود جامعه ما که بخش پر لیوان وجود جامعه ماست. ولی من میتونم 178 تا ترند رو از الان برای شما بشمارم، مال دی سی دی سی، مال انگلیسیا، مال واتسون تو آمریکا، مال سازمان ملل. بگم آقا یکی یکی مشکلات تو جهان وجود دارد، ما هم چقدرش رو داریم. 4-5 تاش رو گفتم. اما شما جوانان عزیز که نسل فرهیخته ای هستید، بالاخره ما 4,300,000 دانشجو داریم، از خانوادهتون جدا شدید، توی محیطی در حال تحصیل هستید، ما با تراز بالای دانشجویون بالاخره باید این مشکل رو حل کنیم. از آینده مشکلم به نسل من دیگه بر نمیگرده، چون ما که دیگه عمر خودمون رو کردیم. شمایید و فرزندانتون، و اگر از الان شما رو دغدغه‌مند اون سازوکارهای آینده نکنیم، این چارچوبی است که من 4-5 تاش رو براتون رو فردا نشون دادم. هم وضعیت اقتدار دلار، هم وضعیت ساختار نظامی جهان، هم وضعیت در واقع مناسبات تعاملات اقتصادی و زیست محیطی و جمعیت و موارد دیگه. اما اونی که برای ما کلیدی است اینه که نسل شما هوشیارانه تر مطالعه کنه، دغدغه‌مندتر تو رشته تخصصی خودش دنبال حل مشکلات گرایش تخصصی رشته خودش در جامعه باشه. قبول میکنم که مسئولین به حرف شما گوش نمیکنن، قبول میکنم ایده و طرح و نظری داشته باشید پشت در نگرتون میدارن، اما مبارزه اینجا معنی داره دیگه، قرار نیست آدمو تحویل بگیرن. آینده مال شماست، باید زور بزنید. اگر که قرار ما بنشینیم بگیم این خورد اونم برد پس هیچی دیگه، کار از دست بره، اینجوری که نمیشه. اگر ما میتونیم با بی‌توجهی و بی‌تفاوتی مسیر رو جلو ببریم. لذا دوستان عزیز، آینده اقتصاد استراتژیک از حیث گزاره‌های علوم مادی آینده تیروتاریه، اما از حیث انگاره‌های اعتقادی و معنوی آینده میتونه آینده روشنی باشه، به شرطها و شروطها. اون شرطها و شروطها چیه؟ اینه. کپیتالیسم کنار گذاشته بشه. کپیتالیسم چیه؟ حرف فلسفی نمیخوام بزنم، اما خیلی ساده است. این دوتا رو ببینید، هر پدیده‌ای در عالم کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره، میشه کپیتالیسم. سرمایه‌گرایی یعنی چی؟ یعنی این بطری آب کالاست، چون کالاس قیمت داره. این یه روزی تو رودخونه است، رد میشیم، تشنمون میشه، میستیم، با دست میاریم بالا، مینوشیم، میریم، کالا نیست. اما یه کسایی میشینن میگن خب چیکار کنیم پول در بیاریم؟ آها، این آب رودخونه رو بریم بکنیمش تو بطری، این شد کالا، پس قیمت داره. میکروفون کالاس قیمت داره، پرچم کالاس قیمت داره، عینک کالاس قیمت داره، تریبون کالاس قیمت داره، این لباس کالاس قیمت داره. هرگاه چشم کسانی در جامعه اینجوری بود که همه چیز رو کالا دیدند، چشم کالابی، و کالا رو براش قیمت متصور بودن، نظریه قیمت در انقلاب‌های اقتصادی مدرن اونجا جامعه به کپیتالیسم میرسه، چون طرف نگاه میکنه ببینه چی دور و برش داره میکنه، سرمایه‌داری از این جهت میکنه، سرمایه از این جهت که بکنش کالا و با این کالا بتونه پول در بیاره. سرویس اطلاعاتی کشور سال گذشته به حکم قوه قضاییه درگیر زدن یک شبکه فساد فحشای گسترده‌ای شد که فیلم مستندی از روش ساختن که 20 روز پیش، دو هفته پیش تو تهران رونمایی شد به اسم پول و پرن. این دیگه از دست پلیس اومده بود بیرون، به نیروهای امنیتی داده بودن دستگاه قضایی که برخورد کنن. پروژه‌ای که سازمان سیا پشتشه، اونجا حالا حکم اعدام اون فرد صادر شده، اون خانمایی هم که توی فیلم هستن حکمای زندانشون صادر شده. یکی از اون خانوما میگه که این الکس، اون پسره که مسئول این تیم شبکه فحشا بود که این دخترا رو از ایران ببرن دبی و ببرن مالزی، و میگه که مادر این الکس یه زن بدکاره بوده قبل از انقلاب، بعد میره بعد اونجا اون سرویس ها دنبال این بودن که این کار ساختی یافته تو ایران انجام بشه. بخشی از شبکه فحشا چون پشتش سرویس های امنیتی هستن اونور دنیا، میگه که میری تو ایران و از دختر شیعه پول در میاری. داخل همین مستند اون زنه اینو به صراحت میگه، میگه حکم این بوده. یعنی CIA میاد میگه خب در کالایی دیدن پدیدها چیکار کنیم؟ بریم سراغ دختران جامعهشون، جامعه خودشون رو به گند کشیدن، به لجن کشیدن، بریم این کار انجام بدیم. خب سرویس اطلاعاتی کشور درگیر شد، رفت گوش همشون رو گرفت، جمع کرد، دوباره حکمشون رو صادر کردن و حالا بقیه شبکه‌ها هم دارن میزنن. اینم برای اینکه میگن مردم توجیه بشن که مسئله دیگه امنیتی شده و برخوردها تو این قضايا این چنینی نیست. این فیلم مستند رو ساختن از روی این قضیه. هر پدیده‌ای کالاست، حتی انسان، و هر کالای قیمتی داره، میشه کپیتالیسم. خب اینا همه کالا بود، درست. سلامت کالاست که قیمت داشته باشه، محبت کالاست که قیمت داشته باشه، علم کالاست که قیمت داشته باشه، تربیت کالاست که قیمت داشته باشه، وکالت و قضاوت کالاست که قیمت داشته باشه. اینا که دیگه قیمت ندارن. آقای نیوتن نشستی زیر درخت 2 دقیقه، سیبه افتاده، یه جرقه تو ذهنت خورده، گفتی این چرا افتاد پایین؟ خب چرا پس شد؟ آها، قانون جاذبه. چه قیمتی میخوای به قانون جاذبه ای که این کشف کرده بدی؟ میخوای بگی این علمت کالا بود؟ این که هر پدیده ای رو بگیرن کالا، حتی محبت. حالا یه جستجو کنید تو فضای سایبر، الان این خانمای متمول تو انگلیس مثل که 200 پوند آره 200 پوند 200 دلار میدن، یا آقای شونش رو مثلا بده اینا احساس مثلا محبت کنن، سرشو بذارن رو شونو. ولی خانم فضانورد، استاد دانشگاه، دانشمند، همه چی هست، ولی بالاخره خلای محبت وجود داره. آیه 23 سوره روم میفرماد که شما رو زوج آفریدیم، لتسکنوا الیها، که سکینت پیدا کنید، جعل کردیم بینتون مودت و رحمت. طرف تو زندگی همه چی داره غیر از مودت و رحمت. حالا اون شونه رو وقتی میخواد یه مقداری مثلا حالت تعادل پیدا کنه و از نظر روحی 200 دلار باید بده، حالا مثلا اینکه رقابت میکنن، خط میزنه 200 دلار نه 190 دلار آتیش زدن به مالم. آقا محبت هم خرید و فروشی، علم هم خرید و فروشی، تربیت هم خرید و فروشی. این مدل پدر اقتصاد جهان رو درآورده. این که میگیم کپیتالیسم به بنبست رسیده یعنی این. خب چیه حرف اسلام؟ اسلام میگه فقط پدیده های مادی کالا هستن، امکان خرید و فروش دارن. اما بالاتر از قیمت در اسلام مفهومی وجود داره به نام بها. به مرحوم علامه طباطبایی رضی الله تعالی علیه رسیدن، پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ علامه صاحب تفسیر معظم المیزان فرمود اسم اعظم خدا بهاست. عرض کردن که آقا مصداقش کیه؟ فرمود مصداقش امام حسین علیه السلامه. خود امام حسین بها داشت. کاری هم که انجام داد در کربلا بها داشت. حجاجی بها داشت. کاری هم که انجام داد بها داشت. کسایی که ذهن کپیتالیستی و سرمایه گرا دارن میگن سوریه رفتن پول میدن مثلی. پول خوبی میدن. اینا برای پول میرن. برای دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن. یعنی برای کاری که انجام میشه کار رو کالا میگیرن. دفاع از شرف و ناموس رو کالا میگیرن. بعد میگن این کالای قیمت داره. عزیز من این برای عزت و شرفش میره. تو با خواهرت و مادرت و همسرت داری تو خیابون میری یا قلچماقی اومد زور بگه تعدی کنه، کتتو در آوردی درگیر شدی، قبلش موبایلتو در میاری ماشین حسابشو روشن میکنی چرتکه میندازی ببینی مثلا چقدر میارزه از شرف و ناموست دفاع کنی. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند دادمی. بابا این مردم الان تو کاسپیان دچار مشکل، تو کارخونه تو عراق دچار مشکل، اینور مشکل، تو اون روستا مشکل، و تو پرشه خودتو سوار شو. اون یکی 320 هزار نفر تو کشورش سر برده شدن، زب شدن. خب 4 تا مرد باید بلند شه بره دفاع کنه. آقا اینجوری که نمیشه. نه، اینا برای پول میرن. و تو ذهنت نشسته مفهومی به نام کپیتالیسم. برای تو هر پدیده‌ای کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. تو دفاع از شرف و عزت و ناموست هم چرتکه میندازی ببینی میصرفه یا نه، هزینه فایده میکنی. اما اون بابا همسر جوانش، کودک نوزادش، پدر و مادرش رو میذاره بالا میشه مثلا سرش رو میبرن. اون داره یه معامله دیگه میکنه، به بچهش مینویسه کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه عاشقت بشه خوب میخرد. میدونید این جمله یا شاعرانه زیبا، به پسرش بنویسه کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه عاشقت شد خوب میخرد. میدونید این ترجمه آیه 111 سوره توبه است. آیه 111 سوره توبه میگه ان الله اشترى، خدا مشتری است. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتری از مؤمنین میخره، از ناس نمیخره، از مردم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، از مؤمنین میخره مال و نفسشون، ما به ازاش چی رو میده؟ جنت رو میده. ایقتلون و یقتلون، یعنی چه بکشن چه کشته بشن، وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، وعده حقی است در تورات، انجیل و قرآن. فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد با این فروشی که انجام دادید، که ذالک فوز العظیم. اینو میگه، بعد میبینه این آیه عجب باحال، آدم خودشو بفروشه به خدا. بعد به بچهش میگه کاری کن خدا عاشقت بشه بیاد بخرت. این کجا سیر میکنه؟ اون میگه اینا برای دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن، اینا برای پول میرن، همه چیز رو کالا میبینه. خب فرق میکنه یه کسی با زنی زندگی کنه که زنش همه پدیده ها رو کالا ببینه، حتی شوهرش رو، شوهرش رو یه خودپرداز ببینه. خانومی با مردی زندگی کنه که اون مردش به همسرش به مثابه کالا نگاه میکنه، تا اینکه اون خانوم یا اون آقا بها خودشون رو با همسرشون ببرن بالا، قیمت نداشته باشن، بها داشته باشن. ما در اقتصاد قرآنی که تو جامعهمون میتونیم رقم بزنیم که یه قلمشو پدر مادر شما رقم زدن، پدر مادر شما چون بها داشتن براشون مهم بوده حلال زادگی فرزندانشون. شاید به پدر مادرتون از این زاویه اینجوری نگاه نکردید، ولی اونی که همسن شماست، توی فرانسه که 57% زنا زادن، توی کلمبیایی که 84% زنا زادن، تو آمریکایی که بالای 40% زنا زادن، اونی که به سن شماست اگر کل عالم و هستی رو بهش بدن اون بتونه به عنوان ثروت خرج کنه که برگرده به مرحله قبل حلال زاده بشه، دیگه نمیتونه حلال زاده بشه. یعنی اون یه چیزی به نام حلال زادگی رو نداره تو گوهر زندگیش. اما پدر مادر شما اولین حق بشر در مورد شما رو که حق اصل حلال زادگی بودن رو رقم زده. خب نتیجه طبیعیش این شده که همه مشکلات این مملکت رو تحمل کردید و نسل قبل از شما پدر مادراتون هم تحمل کردن. 39 سال به نام دین، مردم به اسم دین هم نمیذارن، میگن این جناح فاسده و اون جناح خرابه. اینجا کسی که مردی که غیرت و زنی که عفت مبنای کارشه، این هیچی مبنا نیست مگر اینکه برای خودش بها قائله، نه قیمت. ما اگر این اخلاقی که تو جامعهمون تو لایه‌های زیرین جامعهمون هست این رو بیاریم رو تو مبنای جامعهمون قرار بدیم، جاری کنیم تو فرهنگ عمومی، بها داشته باشه، استاد میاد سر کلاس بها داشته باشه، قیمت اون فیش حقوقی که بهش میدن قیمت زحمت علمیش نیست، معلمی که میره تربیت میکنه بها داره کارش، قاضی که قضاوت میکنه، وکیلی که وکالت میکنه، طبیبی که طبابت میکنه، همه اینا کارشون بها داره. وقتی به چشم بها به کارشون نگاه کنن مشکلات مسائل مادی وجود خواهد داشت و به چشم نمیاد. پس ما باید برگردیم به انگاره‌های مورد نظر خودمون. این انگاره‌های مورد نظر خودمون هست که ما رو از این مصیبت اقتصاد استراتژیک جهانی نجات میده و شرایط رو اصلاح میکنه. جامعه اگر صدها و هزاران نفر آدمی مثل شهید حجاجی توش باشه که حاضر باشن بگذرن، خدا برکت رو به اون جامعه روانه میکنه. اینه که ما نگرانی از اون حیث میتونیم نداشته باشیم، در وجه مادی تلاش کنیم برای بازسازی ساختار اقتصادمون، حیطه صنعت و غیر و زالک و عمران و موارد دیگه و کشاورزی، و در حیطه مباحث معنوی بریم به سمتی که خدا رحم کنه به جامعه بشری عموما و به جامعه ما خصوصا و درهای رحمتش رو به جامعه ما روانه کنه. امید ما به خدا اینه که نسل شما آگاه‌تر از نسل ما، نسل شما هوشیارتر و با برنامه‌تر از نسل ما، نسل شما هوشیارتر نسبت به دشمن، نسبت به نسل ما، به گونه‌ای بتونن ایران عزیز رو به اون قله رفیع خودش برسونن که همه جهانیان ولایت و رهبری و هدایت از سوی ملت ایران برای خودشون رو به جان و دل بخرن. ان شاء الله و سلام.